ساعت 14 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. یک پایگاه خبری از کاهش محدودیت محصورین در ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید اگر حسن روحانی بخواهد با او دیدار میکند. دو تن به اتهام جاسوسی برای ایران در آمریکا بازداشت شدند. پایگاه خبری رویداد 24 از کاهش محدودیت محصورین خبر داد. روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا نیز این خبر را به نقل از رویداد 24 منتشر کردند. یک منبع خبری به رویداد 24 گفته است که در روزهای گذشته محصوران کوچه اختر اجازه یافتند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. خبرگزاری ایسنا که این خبر را بازنشر کرده، محصورین را میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نام برده است. این روزها در فضای مجازی اخباری درباره احتمال رفع حصر در عید قربان منتشر می شود. از سوی دیگر آنطور که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری ایدنا گفته است، به نظر می رسد تلاش ها برای رفع محدودیت محمد خاتمی نیز به نتیجه رسیده باشد. الیاس حضرتی گفت تا جایی که اطلاع دارد با پیگیری های صورت گرفته رفع محدودیت های محمد خاتمی به نتیجه رسیده است. در مورد وضعیت مهدی کروبی خبری منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چنانچه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخواهد با وی دیدار خواهد کرد، در غیر این صورت این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که واکنش شما به رد پیشنهادتان برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی توسط مقام‌های ایران چیست، گفت در بند آن نیست که آنها با وی دیدار می‌کنند یا نه. دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده، در هفته‌های اخیر برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 29 مرداد اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق، بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. در این بیانیه آمده است که محمدی دوستدار در تیر ماه پارسال یک خانواده یهودی را در شیکاگو زیر نظر داشته و از آنها عکس هم می گرفته است. سخنگوی صنعت برق کشور از آغاز صادرات برق به کشورهای همسایه خبر داد و افزود پس از رفع خاموشی‌ها در کشور این پتانسیل ایجاد می شود که بتوانیم در زمانهایی از طول روز که بار کاهش می‌یابد برق را به کشورهای دیگر صادر کنیم. محمود رضا حقیفام در گفتگو با ایسنا گفت در حال حاضر به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان میزان محدودی برق صادر می‌شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، آیا این خبر در رسانه‌های عراقی بازتاب داشته؟ الان وضعیت برق در عراق چگونه است؟
شاید سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. این خبر تا این جای کار که من دنبالش بودم تا همین دقایق پیش در داخل عراق بازتابی نداشته. ساعتی که برق در عراق قطع میشه در این گرمای تابستون بسیار طولانی هست. این قطعه برق همیشه هم جبران نمیشه. در عراق مردم معمولا تکیه برقشون در فصلهایی که شاهد قطعه زیاد هستن به موتورهای برق محلی هست. این موتورها نمیتونه وسایل سرمازا رو کار بندازه و با افزایش ساعتهای قطعه برق الان ساعتهای خاموشی در عراق زیاد شده. هنوز این خبر هم در داخل عراق بازتابی نداشته.
این اوضاع آیا همچنان روابط ایران و عراق رو تحت تأثیر داره؟
بله شاهین، همین مسئله برق و مسائل دیگه باعث شده که روابط ایران و عراق در حالی از ابهام فرو بره. مسئله برق در میان مردم بازتابش زیاد بود. در حقیقت عراقی ها بر این باور هستند که ایران برق رو قطع کرده و اون رو مسئله سیاسی میدونن، برای همین در تظاهرات چند هفته پیش در عراق آغاز شده که اعتراضش به وضعیت خدماتی بوده، بیشتر شعارهای علیه ایران سر داده شده. اگر ایران تأکید میکنه که دلیل قطعی برق این هست که قطعی صادرات برق به عراق این هست که دولت عراق مطالبات مالی رو پرداخت نکرده، اما در میان مردم نگاه دیگری میشه و همه این اخبار هم بازتاب پیدا نمیکنه. مسئله دوم مسئله تحریم های آمریکا هست که حیدر عبادی نخست وزیر عراق تأکید کرد که عراق به تحریم های دلاری ایران پایبند است. این هم بر روابط ایران و عراق تأثیر گذاشته. اگرچه الان عراق در پی تشکیل دولت هست و دولت آقای العبادی نخست وزیر کدوری تنها برای مدیریت موقت هست، اما تا زمان تشکیل دولت جدید به نظر میرسه نمیتونیم چهره روابط رو ترسیم کنیم به صورت واضح.
ممنون از ایلیا جزائری. اما خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در تحلیلی بر وضعیت توافق اتمی برجام که به رغم خروج آمریکا از آن همچنان مورد پشتیبانی دولت‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه است، میگوید که جمهوری اسلامی اکنون تهدید کرده که فعالیت‌های غنی‌سازی را از سر می‌گیرد. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی بر تحولات کلیدی پس از خروج ایالات متحده از توافق اتمی برجام میگوید که به رغم تصمیم 3 ماه پیش آمریکا در کنار گذاشتن توافق 3 سال پیش با جمهوری اسلامی و بازگرداندن تحریم‌ها علیه آن، 3 قدرت اروپای غربی، بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز چین و روسیه همچنان به پشتیبانی از برجام ادامه می‌دهند و اصرار دارند که دولت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کرده است. خبرگزاری فرانسه همچنین تاریخچه‌ای از تحولات کلیدی 3 ماه گذشته را ارائه داده و هشدار ایالات متحده به سایر کشورها را یادآور شده، مبنی بر اینکه به داد و ستد و سرمایه‌گذاری در ایران خاتمه دهند و از خرید نفت جمهوری اسلامی هم پرهیز کنند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا 25 مرداد ماه جاری ضمن اعلام تشکیل گروه اقدام ایران گفت که رژیم ایران یک نیروی بی ثبات کننده و خشونتبار بوده و استراتژی آمریکا مقابله با تمام تهدیدهای آن است و گروه اقدام نیز بر اجرای این استراتژی تمرکز خواهد کرد. The IAG will also lead the way in growing efforts with nations which share our understanding of the Iranian threat. آقای پومپیو افزود که هدف آمریکا کاستن از واردات نفتی کشورها از ایران است تا در آبان ماه آینده به صفر برسد و البته در این زمینه با کشورهای وارد کننده به طور جداگانه همکاری خواهد کرد. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به نوبه خود میگوید که تحولات اخیر رویدادهای آینده را شکل میدهد.
بررسی وضع موجود نشون میده که علارغم اینکه ایران در چارچوب برجام به توافق هسته‌ای وفادار مونده، ولی نتایج خروج آمریکا و شروع تحریم ها علارغم حمایت زبانی اروپا برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار تاسف‌بار بوده. هر روز در بازار کار عرضه کالا، تولیدات داخلی، همینطور فروش نفت موانع جدیدی ایجاد شده و به نحوی بوده که قابل برگشت نبوده. رهبری و حلقه قدرت بنیادگرایان همچنان نسبت به مذاکره با آمریکا مخالفت دارند، اما اون چی که ما از روحانی و رئیس جمهور و ظریف وزیر امور خارجه میشنویم 2 تا صورت داره. یکی نمای خارجیش هست که مذاکره رو رد میکنه. مثلا ظریف میگه که ما به آمریکا اعتماد نداریم، به توافق با آمریکا تضمین نداره. معنای مخالف این قضیه این هستش که اگر آمریکا تضمین‌هایی برای توافق احتمالی بده، اون وقت حاضر به مذاکره است. و یا حتی وقتی به شعارها و تهدیدهای ضد روحانی توسط طلاب قم نگاه میکنیم، حتی پشت سر شعار ای آن که مذاکره شعارت افتخر فرح در انتظارت، معنیش این استش که آقای روحانی در محافل خصوصی همچنان از اصل مذاکره حمایت میکنه و شعار او مذاکره کردن هست. و در نتیجه با این گونه واکنش ها مواجه میشه.
خبرگزاری فرانسه در اشاره به موضع سه دولت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه و همینطور چین و روسیه میگوید که آنها مصممند تا توافق اتمی برجام را حفظ کنند و به منافع ناشی از روابط اقتصادی با ایران ادامه دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از سه دولت اروپایی خواسته است تا به تلاش‌های خود شتاب بیشتری بدهند. با این حال آقای روشندل تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن میگوید که تصویر آینده چندان درخشان نیست.
حدود سه ماه به مرحله دوم و شدیدترین تحریم‌ها باقی مونده. هم اکنون کمپانی‌های بزرگ اروپایی به خصوص آلمانیا و فرانسویا کاراشون رو یا تمام کردن یا نیمه کاره رها کردن و رفتن. بسته پیشنهادی اروپا مشخص نیست که محتواش چی هست. در کنار این قضیه تشکیل گروه اقدام در آمریکا، هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل، اینا همه حاکی از اضافه شدن فشارها و احتمال قوی وجود داره که پشت پرده روسیه در محدودسازی حضور ایران در سوریه هم همکاری بکنه. اینها با نزدیکتر شدن تحریم‌ها در ماه اکتبر و نوامبر تصویر بسیار تیره ای را ارائه میدن. توافق از طریق مذاکره طرفین معمولاً به هر دو طرف امتیاز میده. اما اینی که ایران داره برای خونسا کردن فشارها در پیش گرفته، در نهایت اصل توافق رو و اصل امتیاز رو فدای فر میکنه. بدون اینکه هیچ امتیاز بگیره، فقط داره امتیاز میده.
و تازه ترین خبر این که دولت چین روز دوشنبه اعلام کرد که به خرید نفت ایران که با تانکرهای ایرانی حمل بشوند ادامه خواهد داد. و به گزارش رویترز دولت جمهوری اسلامی هم گفته است که بیمه دریایی تانکرهای نفتی را خود تقبل خواهد کرد.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ماه گذشته نیز شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو را رد کرده بود. مجلس ایران نیز بررسی این لایحه را منوط به اظهار نظر صریح رهبر جمهوری اسلامی کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان نخست از او درباره دلایل ارسال لایحه مرسوم به پالرمو از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده است. احسان مهرابی:
لایحه پالرمو در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی هست و این مجلس هست که باید تصمیم بگیره آیا این لایحه رو دوباره به شورای نگهبان ارسال میکنه یا بر نظر خودش اصرار میکنه و لایحه رو به مجمع تشخیص میفرسته. اما اون چیزی که آقای کدخدایی گفته که لایحه به مجمع تشخیص ارسال میشه بابت اون ایراداتی هست که مجمع به این لایحه گرفته بود. بر اساس روالی که در سال‌های اخیر انجام میشه، مجمع تشخیص هم به لوایح که به مصوبات مجلس ایراداتی رو میگیره که اون ایرادات باید در بررسی این لوایح در شورای نگهبان لحاظ بشه و الان از این جهت است که این لایحه به مجمع تشخیص میره و هنوز مشخص نیست که آیا مجمع قراره در مورد کل لایحه تصمیم بگیره یا اون بخشی از ایراداتی که خودش به لایحه مطرح کرده.
خب الان آقای مهرابی، لایحه پالرمو قرار هست که به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره اونطور که دبیر شورای نگهبان گفته، وضعیت سه لایحه دیگر به چه صورتی هست؟
لایحه پولشویی توسط شورای نگهبان رد شده و قاعدتاً باید دوباره در مجلس بررسی بشه. این لایحه حساسیت کمتری دربارش وجود داره، چرا که یک لایحه داخلی محسوب میشه. اما دو لایحه پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست که در واقع الحاق به دو نهاد بین المللی محسوب میشن، حساسیت بیشتری بر روش وجود داره. لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم لایحه‌ای است که آیت الله خامنه‌ای به نوعی با اون مخالفت کرده بود و الان کمیسیون‌های ایلیف در واقع درباره اون بلا تکلیف هستند. بعضی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کردند که این لایحه رو بررسی خواهند کرد. برخی از کمیسیون‌ها اعلام کردند که منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی میمونن و در واقع میشه گفت که فعلا مجموعه این سه لایحه بلا تکلیف هست و تا یک مجموعه تصمیم اساسی دربارش نگیره اتفاقی درباره این لوایح نخواهد افتاد.
آقای مهرابی، به حساسیت برخی لوایح اشاره کردید. به نظر میرسه که همین برخی از لوایح و طرح‌ها و حتی موضوعاتی که به نظر میرسه جنجالی هستند، نه مجلس و نه شورای نگهبان حاضر نیست که نظر نهایی بهش بده و میفرستن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. نقش مجمع برای اینطور لوایحی که حساسیت برانگیز هستند چطور هست؟
بررسی این لوایح در مجمع تشخیص معمولا میتونه این توجیه رو داشته باشه که این لوایح به نوعی به حتی کشور بستگی داشتن و در نهایت مجمع با موافقت کرده، شبیه اتفاقی که برای آقای نیکنام افتاد. و در این میان نهادهایی مانند شورای نگهبان هم به نوعی اون موضع ثابت خودشون را حفظ خواهند کرد و عملا بر طرف حرف خودشون پافشاری خواهند کرد و در نهایت به هر حال این لوایح تصویب خواهند شد. روش در مورد بعضی از لوایح اتفاق افتاده قبلا، ولی در مورد این لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به این دلیل که آیت الله خامنه ای خودش صریحا اظهار نظر کرده، حتی ممکنه که مجمع تشخیص هم به نوعی نخواد وارد این موضوعات بشه و تصمیمی رو بگیره.
پس به این ترتیب الان سرانجام این لوایح با توجه به اینکه ضرب العجل گروه اقدام مالی رو داریم و همچنین بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا رو داریم، سرنوشتش چطور خواهد شد؟
به هر حال این لوایح اگرچه جزء برجام محسوب نمیشن، اما به گفته نمایندگان یکی از پیش شرط‌های اروپا برای ادامه برجام و به نوعی میشه گفت که این آیت الله خامنه ای هست که باید تصمیم نهایی رو درباره این لوایح بگیره یا حداقل به مجلس و دیگر نهادهای چراغ سبز بده و اجازه بده که اونها این لوایح را بررسی بکنن. البته الان وضعیت سیاست داخلی و درگیری ها به نوعی شده که گویا وضعیت خیلی پیچیده شده برای حفظ برجام و به نوعی تا تکلیف این درگیری ها مشخص نشه، تکلیف برجام هم مشخص نخواهد شد.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. اما فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته سبد معیشت ارز مرز 5 میلیون تومان گذر کرده است و بر اساس همین نتیجه گیری کرده که طبقه کارگران در حال فروپاشی است. همکارم آرش حسنیا که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. آرش، اصلا این سبد معیشت به چه معناست؟
هر سال در پایان سال شورای عالی کار که شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت میشه، بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران جلسات مفصلی میگذارن، معمولا با اختلافاتی همراه هست. بر اساس ماده 41 قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران دست کم به اندازه تورم رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام میشه افزایش پیدا بکنه برای سال آینده. خب این همیشه مبنای اختلاف هست. سالها این اتفاق نمی افتاد، افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بود و حتی نمایندگان کارگرها این نرخ تورم رسمی رو بیانگر واقعیت موجود در فضای اقتصادی نمیدونستن. لذا بر اساس تبصره 2 ماده 41 قانون کار، سبد معیشت مطرح شد به این مفهوم که یک سبد کالایی و مورد مصرف یک خانوار رو در نظر بگیریم که اونها چه نیازهایی رو دارند و اون رو حداقل زندگی یک کارگر و یک خانواده کارگری در نظر بگیریم که این سبد معیشت هست. در این سبد معیشت هم اقلام خوراکی هست هم اقلام غیر خوراکی. 25% حدود 26% این سبد رو اقلام خوراکی، هزینه های اقلام خوراکی هست و 74% اقلام غیر خوراکی، مثلا نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی، میوه، گوشت قرمز و خوراکی های از این دست که پرمصرف است در این سبد در نظر گرفته میشه. بعد خانوار هم در سبد معیشت 3.3 نفر هست که یک خانواده 3.3 نفری با این سبد معیشت چه هزینه‌ای رو باید بکنند که حداقل معیشت رو داشته باشن. خود این سبد معیشت هم محل اختلاف هست بین کارفرمایان و دولت و کارگران. حالا آقای توفیقی گفته که ارزش این سبد معیشت در حال حاضر و در با توجه به افزایش قیمت‌هایی که داشتیم از مرز 5 میلیون گذر کرده و به 5.3 میلیون تومان رسیده.
خب ارزش این سبد معیشت چقدر بوده؟ و چه تغییراتی رو تجربه کرده که حالا به گفته این فعال کارگری از مرز 5 میلیون تومان گذر کرده؟
در آخرین جلسه شورای عالی که در اسفند ماه پارسال برگزار شد، سبد معیشت ارزشش 2,700,000 تومان تعیین شدش. حالا گفته میشه که بر اساس اون چیزی که آقای توفیقی میگه که حدود 3 هفته قبل این از مرز 4,900,000 تومان گذر کرده و حالا 5,300 هست، 5,300,000 تومان. اگر بخوایم نرخ تورم این ماهای گذشته رو، 4 ماه گذشته رو در نظر بگیریم و اون 2,700,000 که مبدأ اسفند ماه هست برای تعیین این ارزش، به عدد 3,000,000 تا مثلا 4,300 میرسیم، 4,300,000 تومان. اما خب برخی اقلامی که در این سبد معیشت هست با جهش روبرو بوده، مثلا مسکن یا اجاره بها افزایش‌های 54%، 60% رو در ماه‌های گذشته داشته. خودرو همینطور، اقلام مثلا لوازم یدکی، حالا اقلام خوراکی رو که بهش اشاره کردیم، لوازم خونگی با توجه به افزایش قیمت ارز. آقای توفیقی میگه که این جهش قیمت‌ها مورد توجه و مورد تایید دیگر شرکای اجتماعی کارگران، یعنی نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان هم قرار گرفته و گفته که قرار شده که در 1 ماه آینده یا 3 هفته آینده راجب ترمیم دستمزدها جلساتی برگزار بشه که این سبد معیشت نزدیک بشه به حداقل دستمزدها.
ممنون از آرش حسنی. اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین، روز دوشنبه در پستی در فیسبوک درباره دوستش فرهاد میثمی نوشته که از قرنطینه زندان اوین به او زنگ زده و گفته که 19 روز است که تنها آب و نمک خورده و چون در انفرادی بوده به جز ماموران هیچ کس از اعتصاب غذایی او خبردار نشده است. رضا خندان در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در اوین، میگوید
امروز قبل از ظهر آقای میثمی با من تماس گرفتن و گفتن که من از دیروز از 209 به بند قرنطینه منتقل شدم و 9 مرداد ماه که ایشون بازداشت شدن، از 10 مرداد ماه، یعنی 1 روز بعد از بازداشتشون، به دنبال بازجویی و اتفاقاتی که تو بازجویی افتاده بود و تصور ایشون این بوده که این دادرسی مراحل خیلی عادلانه‌ای رو طی نمی‌کنه، تصمیم می‌گیرن که در اعتراض به اون اعتصاب غذا کنن و از 10 مرداد ماه اعتصاب غذاشون رو شروع میکنن تا امروز ادامه داره و مصمم هستن که ادامه بدن. امروز من مجددا بعد از ظهر دوباره باهاشون صحبت کردم و گفتن که همچنان در اعتصاب غذا هستن.
آقای خندان، اصولا آقای فرهاد میثمی به چه دلیل بازداشت شدن؟
به یه دلیل خیلی پیش پا افتاده، اتهاماتی که عناوین بسیار بسیار سنگینه. ایشون در منزلشون تعدادی پیکسل، یا توی ایران میگن پیکسل یا بج سینه، نشانهایی هستن که به سینه میزنن، نمادهای مختلف، آرمهای مختلف، خانم ها استفاده میکنن، آقایون استفاده میکنن. روی این پیکسل ها نوشته شده که به حجاب اجباری من اعتراض دارم یا موافق نیستم. 2 جمله هستن، بعضیاشون نوشته شده اعتراض دارم به حجاب اجباری، بعضیاشون نوشته که مخالفم یا موافق نیستم. تنها چیزی که به اصطلاح از خونهشون بردم و بهش گفتن این بوده که تعدادی از اینها رو تو خونهش پیدا کردن، اما اتهامات بسیار بسیار سنگینی متوجه ایشان شده.
آیا ایشون تا اونجایی که شما میدونید وکیلی هم اختیار کردن؟
قبل از اینکه خودشون دسترسی به وکیل داشته باشن، جناب آقای آرش کیخسروی به همراه مادر آقای میثمی مراجعه کردن به دادسرای اوین، ولی مثل بقیه زندانیان سیاسی که الان در مرحله بازپرسی و دادرسی و تحقیقات مقدماتی، به هیچ وجه اجازه نمیدن وکیل داشته باشن. اون هم بر اساس تفسیری ماده 48 که چند ماهی هست حالت اجرایی به خودش گرفته، میگن که غیر از اون 20 تا وکیلی که رئیس قوه قضاییه یا دستگاه قضایی کرده، شما هیچ وکیلی نمیتونید خودتون انتخاب کنید. در نتیجه این مدت وکیلی نداشتن که برن با خودش صحبت کنن و از پروندهش رویا بشن یا از احوالش بتونن خبر بگیرن و ایشون 19 روز تو اعتصاب غذا بدون اینکه کسی خبر داشته باشه موندن.
آقای خندان، برای به دست آوردن چند تا نشان و یا سنجاق سینه‌ای که حاوی 1-2 جمله بوده مبنی بر مخالفت با حجاب اجباری، شما تصور میکنید که چرا ایشون 19 روز در انفرادی بودن و چرا لازم بوده که دست به اعتصاب قضا بزنن و چرا الان در قرنطینه هستن؟
بزرگترین سوالیه برای همه ماها. آیا واقعا چند تا پیکسل باید یه چنین اتهامات سنگین و بازداشت این چنین به دنبال داشته باشه؟ البته فقط ایشون نیستن، احیانا ممکنه تو خبرها داشته باشید که دو سه روز پیش خونه ما و خونه خواهرم که اصلا نه پیکسل دارن، نه اصلا فعالیت سیاسی دارن، نه سوابق سیاسی دارن و نه علاقه دارن، نه فقط کار سیاسی، نه کار مدنی و کارهای فعالیت‌های عام اجتماعی هم ندارن. خونه خواهر من و خونه ما همزمان 8 صبح بچه خواب بودن، ریختن، فقط دنبال همین پیکسل‌ها بودن که خونه ما چند تا پیدا کردن، ولی خونه خواهرم اصلا سریع بود که چیزی نیست. بعد از خونه ما منزل دو تن از دوستامون هم رفتن و خونه اونها رو هم بازرسی کردن. من امروز متوجه شدم که عده خیلی زیادی از افرادی که شماره تلفنش تو گوشی آقای میثمی بوده یا به نوعی در ارتباط بودن، اونا رو من دقیقاً آمار ندارم، ولی 7-8 نفری رو حداقل اسمشون رو شنیدم که اینا رو به اداره اطلاعات خواستم و ازشون بازجویی کردن و تعهداتی از بعضیاشون گرفتن، فقط و فقط به خاطر چند تا دونه پیکسله.
آقای خندان، آقای میثمی به شما در مورد نحوه رفتار در انفرادی صحبتی کردن، آیا مورد آزار و اذیتی قرار گرفتن؟
متاسفانه تو اون فرصت که من داشتم ازش راجع به این موضوع سوال نکردم و ایشون هم راجع به آزار و اذیت خاصی صحبت نکرد. یادمون باشه زندان انفرادی یکی از بزرگترین شکنجه هایی که روح و روان هر انسانی رو خرد میکنه. ممکنه با شما سلام کنن، خیلی مؤدبانه رفتار بکنن ظاهرا، ولی شما رو وقتی که 20 روز تو انفرادی میندازن، دیگه بدتر از این تقریبا چیزی ممکن نیست برای یه فردی که بازداشت شده و متهمه، مجرم هم نیست.
گفتگویی بود با رضا خندان که درباره دوستش فرهاد میثمی صحبت میکرد. فرهاد میثمی در قرنطینه زندان اوین هست. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیست؟
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز ماجرای امیر حسین اسماعیلی روزنامه نگار در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. آقای اسماعیلی به 10 سال زندان محکوم شده و 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی. اون چه که حکم امیر حسین اسماعیلی رو خیلی داغ کرده و مورد توجه کاربران قرار داده این هست که ماجرای این پرونده او از یک توییت شروع شده شاهین، و توییتش این بود که روز 1 اردیبهشت 1397 او در توییتر نوشت که درباره علت شهادت امام رضا 2 تا روایت هست که یکیش میگه ایشون با خوردن انگور مسموم شده و دیگری میگه علتش آب انار بوده. پس 100% ایشون به آب انگور و چیپس و ماست هم علاقه داشتن. اون وقت علم الهدا میگه رقص و موسیقی حد که حرمت به امام رضاست. برو خالی نبند، امام رضا از خودمونه بابا. ماجراش این در واقع توییت رو در واکنش به آنچه که آیت الله علم الهدا، آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، در واکنش به یک مراسمی در برج سلمان شهر مشهد انجام داده بود و گفته بود که این به شدت اعتراض کرده بود و گفته بود که اینجا حریم امام رضاست. همونطور که احتمالا شنوندگان میدونن در سالهای اخیر بارها کنسرت ها در مشهد لغو شده به دلیل مخالفت های آقای علم الهدا، و این توییت رو امیر حسین اسماعیلی در واکنش به مواضع علم الهدا نوشته بود. البته بعد از اینکه رسانه های موسوم به ارزشی به شدت به او حمله کردند، امیر حسین اسماعیلی توییت دیگری کرد و نوشت که قصد بنده از آن توییت نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده، نقد دیدگاه آقای علم‌الهدا در مورد موسیقی و کنسرت. ولی متاسفانه بعد از انتشار توییت متوجه شدم کلمات به کار رفته منظور دیگری را رسانده است. در واکنش به این حکمی که برای امیر حسین اسماعیلی صادر شده، سیاوش اردلان روزنامه نگار نوشته که به 3 تا 4 تا نقل قول پرداخته. احمد خاتمی میگوید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران پیامبر سینه فاطمه را بوسید و زبانش را در دهانش قرار داد. امامی کاشانی دیگر روحانی شیعه پیامبر آب مخلوط شده با بزاقش را بر سر علی ریخت. محسن قرائتی از روحانیون شیعه در بهشت نوپسرهای خوشگل دور مؤمنان تاب می‌خورند و حالا امیر حسین میر اسماعیلی به دلیل اینکه امام رضا اهل انگور و چیپس بود تازه آن را به شوخی گفته است به این حکم محکوم شده. هوریس کاربر دیگری نوشته است شخصی که در یک توییت با امام هشتم شیعیان شوخی کرد به 10 سال حبس محکوم شده. اگر واقعیت را بخواید مقدسات همه چیز رو میگیره، هم عقل مسلمون رو و هم عمر بقیه رو. من یادآوری بکنم که اگر شنوندگان و مخاطبان عزیز درباره همین خبر نظری دارن میتونن از طریق شناسه ما در تلگرام فرداگرام صداشون رو ضبط کنن برای ما بفرستن.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.